آثار دکتر مهدی خدامیان آرانی.
کتاب مهاجر بهشت، حوادث روزهای آخر زندگی پیامبر اسلام، فصل هشتم. سلمان فارسی به عیادت پیامبر آمده است. او با پیامبر مشغول سخن گفتن است. در این میان دختر پیامبر فاطمه از راه میرسد. او میخواهد دیداری با پدر تازه کند. وقتی او وارد اتاق میشود، اشک در چشمانش حلقه میزند. پیامبر متوجه گریه فاطمه میشود و به او میگوید: دخترم فاطمه، چرا گریه میکنی؟ فاطمه در پاسخ میگوید: ای پدر جان، چگونه گریه نکنم حالان که تو را در این حالت میبینم، ما بعد از تو چه خواهیم کرد؟ پیامبر میگوید: دخترم صبر داشته باش و به خدا توکل کن. غم در چهره فاطمه آشکار است. پیامبر میخواهد سخنی بگوید تا دل فاطمه شاد شود. برای همین با دخترش چنین سخن میگوید: فاطمه جانم، آیا فراموش کرده ای من پدر تو هستم و شوهر تو علی جانشین من است؟ مگر علی بهترین مردمان نیست؟ مگر او اول کسی نیست که من ایمان آورده است؟ مگر او شجاع‌ترین مردم نیست؟ نگاه کن که چگونه لبخند شادی بر صورت فاطمه نقش می‌بندد. پیامبر سخن خود را چنین ادامه می‌دهد: دخترم، آیا خوشحال شدی؟ آیا می‌خواهی باز هم برایت سخن بگویم تا بیشتر شاد شوی؟ فاطمه در پاسخ می‌گوید: آری ای پدر جان. پیامبر سخنش را چنین ادامه می‌دهد: دخترم، بدان آن مهدی که عیسی پشت سر او نماز می‌خواند از فرزندان تو خواهد بود. اینجاست که فاطمه بسیار خوشحال می‌شود و دیگر از آن غم و اندوه اثری نمی‌ماند. امروز 27 ماه صفر است و پیامبر در بستر بیماری است. بنی هاشم به دیدار پیامبر آمده اند. پیامبر گاه بیهوش می شود و گاه به هوش می آید. عباس عموی پیامبر سر پیامبر را در آغوش گرفته است. پیامبر چشم باز می کند و عموی خود را در کنار خود می بیند. پیامبر رو به عباس می کند و می گوید: عمو جان، آیا حاضر هستی تا وصیت های مرا انجام دهی و قرض های مرا ادا کنی؟ عباس نگاهی به پیامبر می کند و می گوید: ای رسول خدا، شما در بخشش و لطف بی نظیر هستید و به مردم وعده های زیادی داده اید. شما می دانید که وضع مالی من خوب نیست. من چگونه خواهم توانست از عهده این کار مهم برایم و قرض های تو را ادا کنم؟ پیامبر بار دیگر سخن خود را تکرار می کند و عباس همان جواب را می دهد. اکنون پیامبر رو به علی می کند و می فرماید: ای علی، آیا حاضر هستی تا به وصیت های من عمل کنی و قرض های مرا پرداخت کنی؟ خدای من، چرا علی جوابی نمی دهد؟ نگاه کن، اشک در چشمان علی حلقه زده است. گریه مجال سخن به او نمی دهد. آری، این سخن پیامبر بوی رفتن و پرواز می دهد. علی که دل باخته پیامبر است، چگونه دوری پیامبر را تحمل کند؟ پیامبر برای بار دوم رو به علی می کند و می فرماید: ای علی، آیا به وصیت های من عمل می کنی؟ این بار علی از میان پرده اش جواب می دهد: بله پدر و مادرم به فدای شما باد، من حاضر هستم تا به وصیت های شما عمل کنم. نگاه کن چه لبخند زیبایی بر صورت پیامبر نشسته است. به راستی که پیامبر تا علی را دارد، غمی به دل ندارد. پیامبر از روی خوشحالی با صدای بلند میگوید: ای علی، تو در دنیا و آخرت برادر من هستی. به راستی که تو جانشین و وصی من میباشی. اکنون پیامبر بلال را میطلبد و به او چنین میگوید: ای بلال، برو شمشیر و زره و عمامه و پرچم مخصوص مرا بیاور. بلال از اتاق بیرون می رود و بعد از لحظاتی نگاه کن، بلال با دست پر بر می گردد. پیامبر رو به علی می کند و می گوید: ای علی، این وسائل را از بلال تحویل بگیر و به خانه خود ببر. هدف پیامبر این است که همه بدانند این وسایل از این لحظه بعد از آن علی است و همه شاهد باشند تا بعدن کسی در مورد آنان ادعایی نداشته باشد. علی این وسایل را بر می دارد و به سوی خانه خود می رود. نگاه کن این پرچم که در دست علی است چقدر زیباست. آیا میدانی این پرچم تا به حال فقط یک بار مورد استفاده قرار گرفته است؟ در جنگ بدر. در جنگ بدر جبرئیل این پرچم را برای پیامبر آورد. پیامبر هم آن پرچم را باز نمود و لشکر اسلام در آن جنگ به پیروزی بزرگی دست یافت. ولی پیامبر در هیچ جنگ دیگری این پرچم را باز نکرد، بلکه آن را جمع کرده بود و در کناری گذاشته بود. اکنون این پرچم در دست علی است. آیا می‌دانی که این پرچم از جنس پارچه‌های دنیایی نیست، بلکه از جنس گیاهان بهشتی است. وقتی که این پرچم به اهتزاز در می آید، ترس و وحشت عجیبی در دل دشمنان پدیدار می گردد. آیا می دانی قرار است این پرچم به دست حضرت مهدی برسد؟ آری، اینان همه نشانه های امامت است که از امامی به امام دیگر میرسد. وقتی که حضرت مهدی بخواهد ظهور کند، با این پرچم به کنار کعبه می آید. عباس عموی پیامبر است و او در کنار پیامبر نشسته است. در اتاق جای سوزن انداختن نیست. بعد از لحظاتی علی وارد اتاق می شود. دیگر جایی نیست که علی بنشیند. برای همین علی در آستانه در می ایستد. نگاه پیامبر که به علی می افتد، رو به عموی خود عباس می کند و از او می خواهد تا برخیزد و علی کنار پیامبر بنشیند. عباس در حالی که از جای خود بلند می شود می گوید: ای پیامبر، من پیر مرد را از جای خود بلند می کنی و این جوان را به جای من می نشانی. پیامبر رو به اطرافیان خود می کند و می گوید: ای بنی هاشم، مبادا به علی حسد بورزید، مبادا از دستور علی سرپیچی کنید که در این صورت گمراه خواهید شد. عباس عموی پیامبر هنوز ناراحت است که چرا پیامبر جای او را به علی داده است. عباس می‌خواهد از اتاق بیرون برود که پیامبر به او می‌گوید: عمو جان، به ترس از این که من از دنیا بروم در حالی که از تو ناراحت باشم. عموی پیامبر تا این سخن را می‌شنود برمی‌گردد و در گوشه‌ای می نشیند. اکنون وقت آن است که ببینیم پیامبر چه کار مهمی با علی داشته است که عباس را از جای خود بلند نموده است. پیامبر انگشتر خود را از دست بیرون می آورد و می گوید ای علی، این انگشتر را بگیر و در دست کن تا همه ببینند. همه می بینند که علی انگشتر پیامبر را می گیرد و در دست می کند. اکنون پیامبر تمام نیروی خود را در صدای خود جمع می کند و می گوید بدانید برادر و وصی و جانشین من علی است. بعد از آن پیامبر دست علی را در دست خود می گیرد و آن را بالا می آورد به گونه ای که همه ببینند. آن وقت پیامبر چنین می گوید این علی با قرآن است و قرآن با علی است. قرآن و علی از هم جدا نمی شوند تا در روز قیامت کنار حوض کوثر نزد من بیایند. اکنون پیامبر رو به علی می کند و می گوید علی جان، به من قول بده که در این آخرین لحظات همواره کنار من باشی و چون از دنیا رفتم تا زمانی که مرا در داخل قبر نگذاشته ای مرا تنها نگذاری.